11 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در چهارمین روز از خرداد ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم که شنونده خبرها باشید و بعدی هر ساعت و با همکارم رویا کریمی مجد خبرها رو دنبال کنید. رویا درود بر شما.
من هم سلام میکنم به تو رویا و به مخاطبان رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه روز جمعه به اسرائیل دستور داد فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگانهایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل رو بوده بود. دیوان بین المللی دادگستری اما دستور آتش بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به ماموریت‌های حقیقت یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با استقبال از این حکم خواستار گسترش آن به تمامی نوار غزه شد. حماس همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اجرای حکم دیوان شد. دیوان بین المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام‌آور خود ندارد. به دنبال دستور این حکم دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیستند. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی را که از سوی گروه افراطی حماس روبوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شینبت به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل روبوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفت و به نوار غزه برد. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز چهارشنبه به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد مذاکرات تازه‌ای را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی انجام دهد. نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بوده. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. در این گزارش این هیئت همچنین گفته شده که آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده است. در این گزارش گفته شده به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، صبح روز دوشنبه با کمک پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی محل سانحه مشخص شده است. این هیئت همچنین اعلام کرده در اطلاعیه‌های بعدی نتایج ادامه تحقیقات منتشر خواهد شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد که در سال آبی جاری بیش از 300 میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی از سوی افغانستان تامین شده است. آقای کاظمی قمی همچنین ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال آبی جاری حقابه ایران از رودخانه هیرمند به طور کامل تامین شود. در 2 سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران از هیرمند موافقت کرده، اما طالبان چنین توافقی را نه تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها کرده است. موضوع گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند سال‌هاست که مورد اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان قرار دارد، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است. 39 زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامه خطاب به رئیس سازمان زندانهای ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از آنها خواستند به دادشان برسند. متن این نامه روز پنجشنبه 3 خرداد ماه در دو وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شد. در این نامه به شرایط بد زندان و شکنجه و خودکشی زندانیان متعدد اشاره شده است.
سپاس از رویا کریمی مشک که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی و چالشی جدید برای حکومت، چه کسی جانشین او خواهد شد؟ دادگاه بین المللی دادگستری حکم داد اسرائیل باید حمله به رفح را متوقف کند. و گزارش رسمی از علت سقوط بالگرد رئیس جمهوری ایران، آثار گلوله و موارد مشابه در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نمی شود. برای شنیدن این گزارش ها، این خبرها و این گفتگوها با مجله شامگاهی رادیو فردا و من رویا ملکی بمانید. با سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 و مرگ رئیس جمهوری اسلامی، اکنون مسئله پیش روی حکومت چالش انتخابات پیش رو و انتخاب جانشین برای ابراهیم رئیسی است. چالشی از نوع جلوگیری از افت شاید مشارکت مردم در انتخابات و در این حال انتخاب کسی که فرمانبردار و از رهبر جمهوری اسلامی باشد. گفتگوی داشتم با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و ارزیابی او را از فضای سیاسی جاری کشور و مسئله انتخابات پیش رو جویا شدم.
میشه 3 سناریو در نظر گرفت. یکی این که مثل انتخابات های سال 92 یا 96 یا قبلترش یه فضای رقابتی بخواد ایجاد بشه، یه دو قطبی شکل بگیره با انگیزه که مشارکت افزایش پیدا کنه. حالت دوم اینه که یه کسی بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه و از همین کسایی باشه که ما میشناسیم، مثلا مخبر، جلیلی، بدرپاش، اینا دیگه در واقع میشه گفتش که روی دیگه رئیسی هستن، همون میزان گوش به فرمان بیت هستن، همون میزان بله چشم قربانگوی خامنه ای هستن و میتونن همون ادامه دهنده باشن که الان هم میبینیم توی یکی دو روز همش صحبت از اینه که کسی باید بیاد که ادامه دهنده رئیسی باشه. یه حالت سومی هم وجود داره، اونم اینه که یه کسی که اصلا ما فکرش رو نمی کنیم خامنه ای از توی آستینش در بیاره و بگه این گزینه ای هستش که الان باید باشه. گزینه دوم و سوم رو من محتمل تر میدونم، به خاطر اینکه توی 10 اخیر خامنه ای خیلی زحمت کشیده تا فضا رو اینقدر یک دست کرده، دیگه کوچکترین صدای معترض و مخالفی از هیچ کدوم از قوا، چه مجلس چه قوه قضاییه چه دولت، در نیاد. فضا رو کاملا یک دست به مراد خودش کرده، مجلس انقلابی، قوه قضاییه انقلابی، دولت انقلابی. به خاطر همین خیلی بعید میدونم که بخواد بره به اون سمت که مشارکت مردم براش اهمیت داشته باشه، فضای دو قطبی ایجاد کنه و این فضا رو به خطر بندازه، چون انتخابات دو قطبی شده، انتخاباتی که مشارکتش بالا باشه برای خامنه ای برهم زدن نظمه. این فکر نمی کنم الان باب میلش باشه.
خانم گروه به نام های اشاره کردید، از جمله آقای جلیلی، کسانی که مخالف برقراری هر گونه روابطی با آمریکا یا غرب هستند. انتخابات پیش روی ایران قبل از انتخابات آمریکا خواهد بود، قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. فکر میکنید برای فرد اول ایران یا برای مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران چقدر اهمیت داره که فردی انتخاب بشه که بخواد روابط رو برقرار کنه یا بتونه روابط بین الملل رو قوی تر پیش ببره؟
واقعیت اینه که تصمیم گیرنده نهایی خامنه ایه. به خاطر همین اگر یک کسی باشه مثل خاتمی، مثل ظریف یا همچین تیپ هایی که خیلی هم تمایل دارن به مذاکره، خامنه ای میلش بر مذاکره نباشه، همچنان میگه دستکش آهنی و دست چدنی و از این الفاظ استفاده میکنه و در نهایت اجازه مذاکره نمیده. اما برعکسش، همین الان بر اساس اخباری که داره مرتب منتشر میشه از گوش و کنار، در یک جای جمهوری اسلامی داره با دولت بایدن مذاکرات رو ادامه میده. توی چه دولتی؟ تو انقلابی ترین دولت 3 اخیر جمهوری اسلامی، در دولت رئیسی. چه کسی همچین تصمیمی رو در نهایت گرفت؟ خامنه. به خاطر همین حتی اگر جلیلی هم باشه، به شرط این که خامنه خیالش راحت باشه که حتما کسی که رئیس جمهور میشه فقط هدفش اینه که به من چشم بگی. یه چیزایی توی صحبت‌های اخیر مخبر و خاطراتی که رئیسی داشتن میشنیدیم که فقط خواستشون این بود آقای رئیس جمهور که چیزی که از بیت گفته میشه، چیزی که مقام رهبری میگه رو ما رو حرفش حرف نزنیم. یک همچین کسی اگر رئیس جمهور باشه دیگه اون وقت خامنه‌ای با خیال راحت میتونه تصمیم بگیره مذاکره کنه، تا کجا مذاکره کنه، نرمش قهرمانانه رو تا کجا ادامه بده یا نه کجا دیگه این رو تموم بکنه. مهم اینه که اون فرد کاملا استراتژی و نظرات خامنه‌ای رو توی مذاکره پیش ببره. نظر شخصی خودش این که حالا تمایل به مذاکره داشته باشه یا مخالف مذاکره باشه به نظر من اهمیت دوم قرار میگیره.
خانم گل، روی اشاره کردین که خیال علی خامنه‌ای باید راحت باشه از کسی که میخواد بذاره و فقط جمله آخر براش اهمیت داره، آن چشمی که به تصمیمات در حقیقت رهبر ایران بگه. فکر میکنه در بین این افرادی که الان نامهاشون رو ما در این یکی دو روز شنیدیم بیشتر کدوم از این افراد چشمگوی نظام هستن و فکر میکنی آیا واقعا فردی بتونه جای رئیسی رو که تمام قد در اختیار رهبر بود بگیره؟
من فکر میکنم توی این اسامی کسی که بر اساس سابقه و تجربه بینید، یک کسی که قبلا کار اجرایی نکرده، دولت نبوده، مثل احمدی نژاد اگه بخواد بیاره امتحانش رو پس نداده، ممکنه در نهایت هم بعد دوره اولش یا بعد دو سال یه دفعه تبدیل بشه به یک عنصر ناآرام مثل احمدی نژاد که در اولش خامنه‌ای گفت نظر من بهش نزدیک، در نهایت تبدیل شد براش استخوان در گلو. اما یک کسایی مثل مخبر امتحانشون رو پس دادن، یعنی اصلا این آدم دست نشانده خامنه‌ای در سازمان اوقاف بوده و فرمان امام، سازمان فرمان امام بوده، بعد اومده دست نشانده خامنه‌ای به عنوان معاون رئیسی شده که اونطوری که گفته میشه اصل تصمیمات رو مخبر میگرفته، کار اصلی رو مخبر میگرفته و رئیسی فقط به عنوان ویترین بوده، تصمیمات با از طریق مخبر با بیت هماهنگ میشده. به خاطر اینکه میکنن یک کسی باید باشه که امتحانش رو هم پس داده باشه پیش خامنه ای. اینها رو الان خیلی زوده واسه این گمانه زنی ها، ولی من فکر میکنم که با توجه به اینکه توی همین 3-4 روز مخبر حتی یکی دو تا انتصابم داشته، یعنی خب این خیلی عجیبه توی این شرایط بحرانی یک کسی معاون شده و اینقدر تون تون داره تصمیم گیری های جدی میکنه، عزل و نصب میکنه، به نظر میرسه که ممکنه یه چراغ سبزی هم حتی از بیت گرفته باشه، برای اینکه این دوره فقط یک دوره 40 روزه و 50 روزه نخواهد بود و بیشتر از اینها طول میکشه.
مهدی گورو، تحلیلگر سیاسی، از چالش های انتخابات پیش روی جمهوری اسلامی گفت. و همانطور که در خبرها شنیدید، ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه 3 خرداد اولین گزارش رسمی در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری رو منتشر کرد. در این گزارش آمده که آثار گلوله و یا موارد مشابه اون در اجزای باقی مانده بالگرد در سانحه دیده نمیشه. همزمان با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مورد جزئیات این سانحه ابراز نظرهای ضد و نقیضی کردند که مهدی بیگی از اون گزارش میده.
یا اول حضرت باز یا امام سه جنازه بیا بده.
بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، 8th رئیس جمهوری ایران، عصر یک شنبه 30 اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه سی در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. او و 7 سرنشین بالگرد در این حادثه جان خود را از دست دادند. از همان ابتدا گمان زنی های متعددی در مورد علت حادثه مطرح شد، از بدی آب و هوا گرفته تا شلیک به بالگرد و حتی دست داشتن اسرائیل در سقوط آن. 4 روز بعد، یعنی روز پنجشنبه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اولین گزارش رسمی در مورد این حادثه را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بالگرد در مسیر پیشبینی شده از قبل ادامه پرواز داده و از مسیر تعیین شده خارج نشده. این گزارش افسوده حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان بالگرد با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده، مسئله ای که پیشتر غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی هم به آن اشاره کرده بود.
چون این پرواز نیومد بالا، ما یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، چون هر چی صداش هم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییم کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل.
با انتشار تصاویر بالگرد سانحه دیده اظهار نظرهای مبنی بر وجود سوراخ‌های ریزی که روی بدنه بالگرد دیده می‌شد صورت گرفت. برخی این احتمال را مطرح کردند که به بالگرد ابراهیم رئیسی گلوله شلیک شده. در ادامه گزارش ستاد کل نیروهای مسلح آمده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش افزوده که بالگرد بر اثر اصابت به ارتفاع دچار آتش سوزی شده. در این گزارش همچنین آمده که در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی دیده نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع سانحه گزارش‌های متناقضی درباره آن مطرح کردند. روز پنج شنبه علی نیکزاد نماینده مجلس در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تأیید کرد که یکی از اهالی روستای نزدیک محل سانحه که گویا از کارگران معدن مس سنگون ورزقان هم بوده به او گفته که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش را هنگام سقوط دیده است. این گوشه ای از توضیحات علی نیکزاد.
یکی بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره، بعد اینجوری شد چشید بالا. تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودم.
با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ورود بالگرد ابراهیم رئیسی به مه و هوای ابری، برای بسیاری این سوال پیش آمده که چطور این کارگر معدن در چنین شرایطی بالگرد را دیده و اگر حرف‌های او درست باشد چرا بعد از دیدن سقوط بالگرد محل آن را گزارش نداده تا کار جستجو سریع‌تر انجام بشود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه خود نوشته به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم ادامه پیدا کرده. به گفته برخی کارشناسان امکان به صفر رساندن سوانح هوایی وجود ندارد، اما با این حال در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچنان سوالات زیادی وجود دارد. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امری ریدل در فلوریدای آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این پرسش ها اشاره می کند.
اینا بعدش در 12 ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنه. یکی از سوالاتی که پیش میاد چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه. و این گروه استاد هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفته در منطقه وقوع سانحه بالگرد رئیسی مشکل آنتندهی موبایل وجود ندارد. این نماینده مجلس افزوده این حادثه ابهامات زیادی دارد. از جمله سوالات این است که چرا فاصله میان تبریز تا سد قیزقلعه سی را که فاصله کمی هم دارد با بالگرد پیمودند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید از آخرین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در رفح را متوقف کنه و ظرف یک ماه در مورد اجرای این حکم گزارش بده. درباره این حکم و جزئیات و پیامدهای اون فرش قاضی گفتگوی داشته با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد و از او در مورد چگونگی صدور این رأی و شمول اون پرسیده.
اولا این رأی بر اساس تقاضای آفریقای جنوبی از دادگاه است، مبنی بر این که اقدامات موقتی و فوری با توجه به وضع اضطراری که الان در جریان جنگ غزه و اسرائیل هست صادر بکنه، قبل از این که دادگاه فرصت کنه در 2-3 سال آینده به اصل موضوع اتهام اسرائیل رسیدگی بکنه. خواسته آفریقای جنوبی به طور اخص در این مورد خاص یعنی که دادگاه تصمیم بگیره که اسرائیل تمام عملیات نظامیش رو در تمام نوار غزه متوقف بکنه. رأیی که امروز دادگاه داد این بودش که اولا تقریبا میشه گفت نوع نوشته دادگاه، نوع تصمیمی که گرفته بودن نشون دهنده همدردی و هم فهم شدید دادگاه از موضع آفریقای جنوبی بود و اینکه واقعا اتفاقی که در اونجا داره میفته، در غزه داره میفته، یه فاجعه انسانی است. منتها در برابر اون خواسته آفریقای جنوبی دادگاه تا اون حد پیش نرفت، یعنی درخواست قطع کامل عملیات نظامی در غزه. ولی امروز اقدام مهمی که کرد اینی که خواسته اولش این بود، دستور اولش این بود که اسرائیل باید اقدامات نظامیش رو در منطقه رفح در جنوب غزه در اونجا بلافاصله قطع بکنه. خب اینم به هر حال یک تصمیم مهمی بودش و علت اینم البته این بودش که اسرائیل مکررن تهدید کرده بود که حمله زمینی به اونجا خواهد کرد و همه رو از اونجا بیرون خواهد کرد. به همین دلیل میشه گفت که آفریقای جنوبی تا حدودی پیروزی پیدا کرد، دستوری به این صورت صادر شده. دستور دیگه مهم دادگاه هم که قبلا نگفته بود و خیلی روشن این بار گفت این است که اسرائیل موظفه که مرزهای خودش رو به روی کمیسیون‌ها و افرادی که سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات در مورد مسائل مربوط به جنگ در غزه صورت میگیره، این مرزها رو باز بکنه و اجازه بده اینا بیان اونجا از نزدیک خودشون ببینن، بررسی بکنن، اطلاعات جمع بکنن، کاری که تا حالا اسرائیل اجازه نداده. و البته تکرار خواسته قبلی دادگاه مبنی بر اینکه اسرائیل باید همه امکانات لازم رو برای تسهیل امداد رسانی به داخل غزه ایجاد بکنه. متاسفانه اسرائیل تا کنون به دو دستور قبلی دادگاه که یکی در 26 ژانویه و یکی هم در ماه مارس 28 مارس صادر شد و شامل یه سری اقدامات موقتی بود واقعی ننهاده، ضمن اینکه خودش ادعا میکنه که ما همه رو گوش کردیم انجام دادیم، ولی در عمل هیچ کدوم از اون دستورات رو انجام نداده. و
آقای محمودی اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، با توجه به اینکه اون دو تا رأی پیشین دیوان بین المللی دادگستری هم اسرائیل توجهی نکرده، چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که چنین رأی صادر شده؟
در واقع اهمیت این آرا این است که بیشتر اهمیت سیاسی داره، برای اینکه شما کاری نمیتونید بکنید در مورد یک کشوری که نه به حرف سازمان ملل گوش میده، نه به حرف کشورهای دیگه گوش میده، نه به حرف هیچ کس گوش میده و هر کاری خودش میخواد انجام میده و مورد هیچ نوع تنبیهی هم هیچ وقت قرار نگرفته. اتفاق نخواهد افتاد در عمل، ولی از نظر سیاسی مهمه، برای اینکه مهمترین دستگاه قضایی دنیا به هر حال تایید میکنه که دولت اسرائیل تمام وظایف حقوقی خودش رو کنار گذاشته، نقص کرده و در واقع تبدیل داره میشه به یک کشوری که هیچ اهمیتی به وظایف حقوقی خودش در دنیا نداره.
احکام دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست. حالا درسته که خودش سازوکار لازم برای اجرای حکمای صادر شده رو نداره، ولی میتونه از شورای امنیت سازمان ملل بخواد که برای اجرای اینا اقدام بکنه. فهم کنید که چقدر این بار بخواد چنین اقدامی بکنه و در اون صورت چه خواهد شد؟
هیچ امکانی نیست، به خاطر اینکه وقتی این مسئله به شورای امنیت محول بشه در اونجا امریکا از وتو استفاده خواهد کرد بدون هیچ تعارف و رودرباسی، بنابراین در اونجا شورای امنیت کاری از دستش بر نمیاد. و همین است که عرض کردم اسرائیل کاملا مطمئن است که هیچ نوع تنبیهی در انتظارش نیست و اگه این دستورات رو اجرا نکنه، و به همین دلیل هم در عمل نمیشه انتظار زیادی داشت، مگر اینکه از نظر داخلی این تصمیمات فشار سیاسی بیاره روی دولت اسرائیل و دولت اسرائیل عوض شه یا تغییرات سیاسی در داخل اسرائیل انجام بشه، برای اینکه به هر حال اونجا تعداد زیاد مردم با این عمل کرده اسرائیل به اون صورت موافقت ندارن. ممکنه تغییرات در اون صورت بگیره، ولی کشورهای دیگه یا سازمان ملل به هر حال امکان تاثیرگذاریشون بسیار بسیار محدوده.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد از رأی دیوان بین المللی دادگستری گفت که با حکم اضطراری به اسرائیل دستور داد که عملیات نظامی در رفح را متوقف کنه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شارل آزنو خواننده ترانه‌سرا و بازیگر پرآوازه فرانسوی که نزد شماری از ایرانی‌ها نیز محبوبه، اگر 6 سال پیش دچار سانحه قلبی نشده بود شاید این روزها دوباره روی صحنه می‌رفت و آنچنان که خود وعده داده بود در زادروز 100 سالگیش جشنی بزرگ برپا می‌کرد. بیشتر از شهاب عموپور بشنویم.
شارل ازنابور در ابتدای خرداد ماه 1304 خورشیدی در مرکز پاریس زاده شد. پدر و مادرش ارمنی بودند و همچون ده ها هزار شهروند ارمنستان در پی نسل کشی که در آن کشور رخ داده بود از آنجا گریخته و راهی فرانسه شده بودند. این زوج می‌خواست به ایالات متحده برود و آنجا زندگی کند، اما تولد شارل سبب شد تا آنها در پاریس بمانند و شارل کوچک سالها بعد به یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین خوانندگان تاریخ فرانسه تبدیل شود. شارل آزنابور که از کودکی با پیانو آشنا شد و همراه خواهرش ترانه می سرود، نخستین بار در 9 سالگی به عنوان بازیگر و خواننده روی صحنه رفت. از در حدود 12 سالگی اجراهای او در کازینوی پاریس آغاز شد و در ادامه با پیر روش پیانیست یک گروه حرفه‌ای را برپا کرد. آشنایی با ادیت پیاف، خواننده زن مشهور فرانسوی، سبب پیشرفت روزافزون آزنابور شد و او که دستیار و معتمد پیاف هم بود، از آن پس توانست اجراهای بین‌المللی بسیاری داشته باشد. یکی از همین اجراها در کشور مراکش بود که سبب شد تا سیر سعودی آزنابور در آستانه 30 سالگی شتاب بگیرد و دوران درخشش او در کنسرت، کاباره، تلویزیون و سینما آغاز شود. او اگرچه معمولاً شاد می‌خواند، اما ترانه‌هایش اکثراً دم دستی نبودند و محتوایشان غنی بود. آزنابور در مسیر حرفه‌ای و محبوبیت اجتماعی آنچنان پیشرفت که گفته می‌شود از هر 2 شهروند فرانسه یکی از آنها مراسم خاکسپاری این هنرمند را مستقیماً از تلویزیون تماشا کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آزنابور را یکی از چهره‌های این کشور خطاب کرد. آزنابور از سوی همواره به ریشه‌هایش در ارمنستان دلبسته بود و در نیکوکاری و ایجاد نهادهای خیریه دست داشت. آزنابور به ایران هم سفر کرد. او پیش از انقلاب کنسرتی را برای کمک به بیماران مبتلا به جذام برگزار کرده بود. خواننده آهنگ لابوئم آخرین آلبوم خود را 10 سال پیش در 90 سالگی منتشر کرد. شارل آزنابور در سال 1397 در 94مین پاییز زندگی خود درگذشت، در حالی که فکر می‌کرد شاید در زادروز 100 سالگی دوباره بخواند و جشن بگیرد. او دیگر نیست که بخواند، اما آهنگ‌هایش همچنان شنیده می‌شود. Quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile. Nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème. Du jeu.
گزارش از شهاب عموپور به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستین. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم